ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز دوشنبه 11 آبان ماه سال 94 برابر با 2 نوامبر سال 2015 میلادی شدیم. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن. به ویژه نگاهی خواهیم داشت به آخرین نتایج غیرمنتظره انتخابات پارلمانی ترکیه که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حسین قویمی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در انتخابات پارلمانی ترکیه به پیروزی رسید. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه شامگاه یکشنبه با اعلام پیروزی این حزب یکشنبه را روز پیروزی نامید. در همین زمینه گزارش‌هایی داریم که تا دقایق دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، وزیر خارجه سوریه با انتقاد از مذاکرات حل بحران سوریه در وین میگوید جنگ با تروریسم باید بر تلاش سیاسی برای حل بحران سوریه تقدم داشته باشد و به گفته او مقابله با تروریست‌ها بدون هماهنگی با دولت سوریه نتیجه نخواهد داشت. ولید معلم وزیر خارجه سوریه این اظهارات را روز یکشنبه در دیدار با استفان د میستورا نماینده ویژه سازمان ملل بیان کرد. نماینده سازمان ملل 2 روز پس از نشست بین‌المللی حل بحران سوریه در وین برای آگاه ساختن مقامات سوریه از محتوای مباحث این نشست به دمشق سفر کرده است، نشستی که در آن نمایندگانی از حکومت سوریه یا مخالفان حضور نداشتند. یک کمیسیون دولتی روسیه تحقیقات در مورد سقوط هواپیمای مسافربری که از شرم الشیخ عازم سن پترزبورگ بود را آغاز کرده است. روسیه ادعای موسوم به گروه حکومت اسلامی در مورد سرنگون کردن هواپیما را رد کرده است. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک میگوید این کمیسیون دولتی با وزارتخانه های این کشور و سفارت روسیه در قاهره و نیز مقامات مصری همکاری خواهد کرد. در همین حال 4 هواپیمای وزارت امور اضطراری روسیه در رابطه با این سانحه مرگبار به پایتخت مصر رفتند. ایرباس 321 هواپیمایی متروجت با 224 سرنشین در حالی که از شرم الشیخ راهی سن پترزبورگ بود روز 9 آبان ماه در صحرای سینا سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. نمایندگان مجلس ایران به اصلاح موادی از طرح نحوه فعالیت احزاب رأی دادند که بر اساس آن اعضای مؤثر احزاب منحل شده به مدت 5 سال از تأسیس حزب محروم خواهند بود. این طرح همچنین محکومان جرایم امنیتی را بدون قید زمانی از تأسیس حزب منع می‌کند. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گزارش داد که نمایندگان در جلسه علنی به بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی پرداختند که از شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شده بود. این طرح از جمله می‌تواند اعضای مؤثر 2 تشکل عمده اصلاح طلب یعنی حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را هدف قرار دهد. تشکل‌هایی که هر دو در جریان رخدادهای پس از انتخابات مناقشه برانگیز خرداد 88 با حکم قضایی منحل شدند. آقای فروستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسین قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. در انتخابات پارلمانی ترکیه باز هم نتایجی غیر منتظره رخ داد. پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات.
این انتخابات و نتیجه که حاصل شد اینو نشون میده که مردم ترکیه ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی رو میخوان.
5مین جلسه دادگاه بابک زنجانی تاجر زندانی برگزار شد. در پی افزایش میزان گرد و غبار هوا در خوزستان بیش از 11 هزار نفر دچار مشکلات تنفسی شدند.
جبهه های شدید، سوزش چشم و تنگی نفس از عوارضی که معمولا با این دردی فضا به اونهای اسیدی ما دچارش خواهیم شد.
اگر تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی امشب، گزارش بیشتری رو هم خواهید شنید. همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، انتخابات پارلمانی ترکیه برای تعیین 550 نماینده روز یکشنبه برگزار شد. این انتخابات زودرس به دستور رئیس جمهوری ترکیه و 5 ماه بعد از انتخابات خرداد ماه برگزار شد. نتایجی که تا الان اعلام شده برای بیشتر تحلیلگران داخلی و خارجی غیر منتظره بوده. در همین زمینه همکارم جمشید زند حاضر شده که آخرین خبرهای انتخابات پارلمانی ترکیه رو دنبال کرده. آقای زند، بیشتر برای ما بگو از نتایجی که به دست اومده و پیروزی حزب عدالت توسعه.
آقای پوروستاد، همونطور که شما اشاره کردین، نتایجی که اعلام شد، نتایج نهایی تا لحظاتی پیش، غیر منتظره بود حتی برای رهبران حزب عدالت و توسعه. در مصاحبه‌ای که رسانه‌های ترکیه همین الان پخش کردن، به ویژه آقای بلند آروچ، یکی از رهبران و بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه، گفت دقایق پیش که حتی انتظار نداشت بیشتر از 43-44% رأی بیاره حزبش، ولی حزب عدالت و توسعه تونست با کسب 49% آرا یا 316 کرسی پارلمان به عنوان بزرگترین حزب و حزب پیروز در این انتخابات موفق بشه که خودش رو یک بار دیگه به عنوان تنها حزبی که میتونه دولت آینده ترکیه رو به تنهایی تشکیل بده از این انتخابات به عنوان یک حزب پیروز بیرون بیادش. این حزب طبق آماری که تا الان منتشر شده از انتخابات 5 ماه بیش 4.5 میلیون رای بیشتر آورده، که این نشون میده که این حزب چقدر تونسته در افکار عمومی مردم و سیاستهایی که دنبال کرده در 5 ماه اخیر تأثیر بذاره. تا کنون 98% آرا شمارش شده و حزب جمهوری خواه خلق تونست به طور نسبی آرای خودش رو حفظ بکنه در سطح 25% و با 134 کرسی به پارلمان آینده ترکیه راه پیدا بکنه. حزب حرکت ملی حدود نیمی از آرای خودش از دست داده و تالا تونسته فقط با کسب 12% 42 نماینده رو به پارلمان بفرسته. این حزب در انتخابات قبلی 80 نماینده به پارلمان فرستاده بود. و حزب دموکراتیک خلق‌ها که حزب طرفدار کردها هست، به سختی تونست با کسب 10.5% آرا یا 59 کرسی در پارلمان آینده ترکیه هم حضور داشته باشه. به گفته رسانه‌های ترکیه میزان شرکت مردم خیلی بالا بوده در این انتخابات و گفته میشه که 87% از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند، که 54 میلیون نفر واجد شرایط در داخل و 2.5 میلیون نفر هم واجد شرایط رأی دادن در خارج از کشور بودند. در این انتخابات 16 حزب کلا شرکت کرده بودند، ولی 4 حزب بزرگ رقبای اصلی بودند که هر 4 تاشون به پارلمان راه یافتن و 21 نفر هم به عنوان نامزدهای مستقل شرکت کرده بودند.
تحلیلگرا میگن که به هر حال این انتخابات یه انتخابات غیر منتظره بوده. مگه از قبل چه پیش بینی درباره نتایج انتخابات داشتند؟
تمام نظرسنجی هایی که در چند ماهه اخیر و در چند روز اخیر در ترکیه به انجام اومده بود از طرف مؤسسات مختلف مستقل و یا طرفدار یکی از احزاب نشون میداد که حزب عدالت و توسعه تنها میتونه 3-4% به آرای خودش اضافه بکنه و حتی شک داشتن که بتونه به حد نصاب 276 رای برسه که بتونه دولت تک حزبی رو تشکیل بده و تمام اون ارزیابی ها غلط از آب در اومد. حزب عدالت و توسعه تونست که 316 رای به دست بیاره و شکست بزرگی بود، به ویژه برای حزب حرکت ملی که تقریبا نیمی از کرسی های پارلمانی رو از دست داد. و همین الان گزارش های داره منتشر میشه در رسانه های ترکیه که دولت باهچلی، رهبر این حزب، ممکنه که استعفا بده از مقام خودش.
خیلی متشکرم. گفتگوی ما رو با جمشید زند میشنید درباره آخرین نتایج انتخابات ترکیه. در همین زمینه همکارم جان خاکزاد هم گزارشی درباره انتخابات پارلمانی ترکیه آماده کرده که با هم میشنویم.
5 ماه پس از انتخابات پارلمانی ترکیه که حزب حاکم عدالت و توسعه در آن اکثریت مطلق را به دست نیاورد و موفق به تشکیل دولت ائتلافی هم نشد، 55 میلیون صاحبان حق رأی در ترکیه از صبح یک شنبه 10 آبان ماه بار دیگر پای صندوق‌های رأی رفتند تا نمایندگان 550 کرسی پارلمان این کشور را برگزینند. انتخابات پارلمانی تازه در حالی برگزار می شود که طی هفته‌های گذشته تلاش‌ها برای دستیابی به صلح با گروه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK بی‌فرجام مانده است. این گروه شبه نظامی دست به حملات تازه‌ای نیز زده است. بحران در سوریه و عراق در مرزهای جنوبی ترکیه ادامه دارد. در این حال وخیمترین انفجار تاریخ معاصر ترکیه نیز جان ده‌ها نفر را طی یک راهپیمایی در آنکارا گرفت. در انتخابات پارلمانی خرداد ماه گذشته حزب عدالت و توسعه که رجب طیب اردوغان بنیانگذار آن است با نزدیک به 10% سقوط 40% آرا را به دست آورد. با این حساب کرسی‌های لازم برای تشکیل دولت غیر ائتلافی را از دست داد. عباس جوادی مدیر بخش‌های رادیویی و تلویزیونی کشورهای آسیای میانه در رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی که کارشناس مسائل ترکیه نیز هست در رابطه با انتخابات روز یکشنبه به جنبه اقلیت‌های ترکیه خصوصاً کردها و همینطور حزب کارگران کردستان ترکیه اشاره می‌کند.
جنبه حقوق اقلیت‌ها به خصوص موضوع کردها به طور تنگاتنگ متصل میشه به وضع خاورمیانه، یعنی وضع عراق، کردهای عراق و داعش در سوریه و کردهای یک منطقه در شمال سوریه. انتخابات امروز ترکیه از این جهت بسیار مهمه که ترکیه و حکومت آقای اردوغان بخشی از ائتلاف ضد بشار اسد در سوریه هست. از یک طرف، از طرف دیگر روابط بین گروه‌های کرد از جمله بین PKK، حزب کارگران کردستان و حزب نزدیک اگر نه وابسته به اونها به PKK در شمال سوریه و در این حال حکومت اقلیم کردستان در عراق با اینها متصل و مرتبط هستند اینها. بنابراین گفته میشه که آقای اردوغان و حکومت ترکیه نگرانیشون اینه که در این حال که داعش حالا در منطقه خطر بسیار جدی و شاید مهمتر از همه هست، در این حال تمامیت ارضی ترکیه رو از جانب و جنبه جنبش کردها تحت خطر جدی و فوری میدونن.
جمهوری ترکیه به عنوان این یک نظام لایک از سال 1923 برابر با 1302 خورشیدی و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی شکل گرفت.
گزارش جان خاکزاد رو میشنیدید درباره انتخابات پارلمانی در ترکیه. درباره همین انتخابات جمشید زن گفتگویی هم داشته با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه در قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه، و درباره نتایج غیرمنتظره در این انتخابات از او پرسیده.
دلیل این رو بایستی در بافت سیاسی روانی جامعه ترکیه بررسی بکنیم و این انتخابات و نتیجه که حاصل شد اینو نشون میده که مردم ترکیه در حقیقت اون درد خاطرهایی که برای بسیاری از روزنامه نگاران، برای بسیاری از تحلیلگران مطرح بود، مثل آزادی های مدنی، در حقیقت گفتمان سیاسی، مسئله حل بحران میان کردها و دولت و یا حتی جامعه اروپا، برای مردم این زیاد مطرح نبوده. مردم ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی رو میخوان و به همین خاطر یه دولتی رو خواستن که بر اساس خواسته اردوغان در حقیقت یه دولت تک‌حزبی روی کار بیاد تا بتونن آرامش لازم رو در جامعه داشته باشن. دلیلش این بوده. منتها دلیل دومی که هست در واقع حزب دموکراتیک خلق‌ها در حقیقت چوب عملکرد شورشیان PKK رو خورد. ناامنی ها و ترور هایی که در 5 ماه گذشته انجام گرفت موجب شد که این حزب حتی در دیاربکر، موش و شهرهای دیگر کردنشین که انتظار می رفت در اونها آرای بیشتری بگیره نگرفت. اینا هم عرض بکنن که موضوع انتگراسیونی که بین حزب آک پارتی و حزب حرکت ملی اتفاق افتاد، مثل اختلافاتی که بین آقای ترکش و خانم آبشنر با دولت باغچلی انجام گرفت، باعث شد که طرفداران اونها
هم آرایشون رو سوق بدن به طرف حزب توسعه و عدالت که باعث بشه این نتیجه به دست بیاد.
آقای گلکاریان، به نظر شما دورنمای ترکیه با رهبری آقای رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور و احمد داوودطولو و حزب توسعه و عدالت که به تنهایی هدایت خواهند کرد سکان اقتصاد و سیاست ترکیه رو، چی خواهد بود در آینده نزدیک؟
بعد از انتخابات، یعنی فردای در حقیقت روز انتخابات، به نظر میرسه که در ساختار بسیاری از احزاب، احزاب حرکت ملی، احزاب جمهوری خلق و خود حزب عدالت توسعه، تغییراتی حاضر خواهد شد و آقای داوودوغلو فکر نکنم که بتونه به عنوان رهبر حزب عدالت توسعه باشه. منتها سیاست های این حزب همون طوری که قبلا براش مطرح بوده، به عنوان ایدئال بوده و در راستای رسیدن به آرمان‌های 2023 این حزب بوده، به شدت افزایش خواهد داد و رو اون تاکید خواهد کرد. البته این نکته رو هم اشاره بکنم که اگر حزب دموکراتی خلقان نتونه از صد 10% بگذره، تعداد نمایندگان این در اثر پراکندگی نمایندگان به سمت حزب عدالت و توسعه خواهد رفت و نزدیک به 370 نماینده رو در مجلس خواهد داشت. در چنین شرایط آقای اردوغان دوباره هم موضوع سیستم ریاستی رو مطرح خواهد کرد و حتی در مورد سیاست‌های خارجی که من رو تاکید داشته ادامه خواهد داد و این میتونه که منطقه رو هم تحت تاثیر قرار بده.
انتخابات پارلمانی ترکیه پیروزی غیرمنتظره حزب عدالت و توسعه رو به همراه داشت. گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید در همین زمینه با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه در قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
16 دقیقه است که وارد روز دوشنبه 11 آبان ماه سال 94 برابر با 2 نوامبر سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که پنجمین جلسه دادگاه بابک زنجانی روز یکشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه آقای زنجانی به جزئیات روابطش با مدیران ارشد بانک مسکن سعید مرتضوی و موضوع خرید شرکت از سازمان تأمین اجتماعی پرداخت. بابک زنجانی بازرگان زندانی متهم به فساد مالی است و محاکمه او از حدود 1 ماه پیش آغاز شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
بابک زنجانی بازرگان زندانی در ایران روز یکشنبه در پنجمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش موارد دیگری درباره ارتباط او با مدیران ارشد بانک مسکن سعید مرتضوی، موضوع خرید از شرکت سازمان تأمین اجتماعی و همچنین اقامت حدوداً 10 روزه‌اش در امارات متحده عربی مطرح شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زنجانی در بخشی از دفاعیاتش از اینکه برخی از کارهای او در دولت پیشین درست انجام شده و در دولت فعلی گفته می شود که اشتباه بوده را زیر سوال برد. او پرداخت پول به بانک مسکن را برای کمک به مدیران این بانک عنوان کرد و خطاب به وکلای بانک مسکن گفت که نه تنها بدهی به این بانک ندارد، بلکه این بانک مسکن است که باید طلب او را نیز بازگرداند. بابک زنجانی همچنین روز یکشنبه در دادگاه با اشاره به قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا گفت که در آن زمان در امارات متحده عربی بوده و برای اینکه در آنجا دستگیر نشود با کمک و همکاری وزارت اطلاعات به مدت 9 شب در سفارت ایران در آنجا اقامت داشته است. بابک زنجانی در ادامه قرائت دفاعیات خود به روابطش با محمود احمدی نژاد و سعید مرتضوی هم اشاره کرد و از جمله گفت که 10 روز پیش از تحریمش 4 میلیارد یورو به سازمان تأمین اجتماعی پول داده و در مقابل از سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی درخواست کرده تا 2 میلیارد یورو از طلبش را برای او شرکت بخرد که به گفته آقای زنجانی روز بعد از دیدارش با سعید مرتضوی وی بازداشت شده است. بابک زنجانی در سالهای آخر دولت محمود احمدی نژاد از جمله مسئولان دور زدن تحریم‌های نفتی و فروش نفت ایران شده بود. به گفته مقام‌های وزارت نفت، آقای زنجانی میلیاردها دلار پول نفت فروخته شده را به دولت هنوز باز نگردانده است. وی به همین دلیل نزدیک به 2 سال است که در بازداشت به سر می‌برد و جلسات دادگاه او همچنان ادامه دارد. بابک زنجانی شنبه هفته جاری در 4مین جلسه دادگاه خود وعده داد که تا 2 روز دیگر و در 2 مرحله از طریق یک بانک معتبر خارجی بخشی از بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت کند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. در ادامه مجله نیمه شب امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
خواستم در جواب اون آقایی که گفتن آقای علم‌الهدا رفتن پیش خامنه‌ای و نمیدونم قضا براشون حاضر شده و از دست غیب و اینا، میخواستم بگم ایشون گفتن که چرا آقای خامنه‌ای اعتراض نمی کنن به همچی چیزی. اینا عاشق چابلوسی هن، اینا عاشق این هن که ازشون صحبت کنم که زمانه امام خمینی یادتون رفته گفتن ایشون رو تو ماه دیدن امام خمینیش بود، با قول خودشون نگفتش که بابای هفت دروغ و کذبه. اینا عشقشون اینه که مگسان دور شیری ازشون چابلوسی کنن.
از کلیه ایرانیان برای اعلان حضور منفی یا رفراندوم منفی درخواست میکنم به علت انحصار طلبی مطلقی که حکام رژیم از خود بروز میدهند در هیچ انتخاباتی شرکت نکنیم. متاسفانه سیاست های تفرقه انگیز داخلی و خارجی اینان که موجب ایجاد انواع ناهنجاری ها در داخل و بی‌ثباتی در کشورهای دیگر شده است، حضور منفی ما را در هر انتخاباتی می طلبد.
گروه نجات سوریه که واقعا نامی تمسخرآمیز است، متشکل از کسانی است که خود آتش افروز این جهنم امروز سوریه هستند و بودند و تا به همین ثانیه در آنجا می کشند و کشته می شوند و جالب اینجاست که همگی از برای حمایت از قلمرو خود در منطقه در حال جنگ و ستیزند و همگی نیز این ادعا رو دارند که بحران سوریه میبایست به دست ملت سوریه حل شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش بشنوید با این موضوع که بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت بحران ایران، اکنون شمار افرادی که در استان خوزستان به دنبال افزایش میزان گرد و غبار هوا به مشکلات تنفسی دچار شدند به مرز 11500 نفر نزدیک شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سپیده بهگام.
مشکلات تنفسی در استان خوزستان سابقه چند ساله دارد. مشکلاتی که با افزایش میزان گرد و غبار در این استان هر روز افراد بیشتری را درگیر می کند. ایده سلطانی، شهروند اهوازی به رادیو فردا می گوید 8 سالی است که به دلیل گرد و غبار با مشکلات تنفسی دست و پنجه نرم می کند، اما با افزایش پدیده گرد و غبار در چند روز اخیر مشکلات او حتی بیشتر هم شده است.
روز پنجشنبه گذشته ما واقعا به چنین بحران شدیم. صفحه های شدید، سیزش چشم و تنگی نفس از عوارضی که معمولا با این گرد و غبار اونهای اسیدی ما دچارش خواهیم شد.
اما چرا پدیده گرد و غبار و آلودگی هوا تا این حد در برخی مناطق ایران شایع است؟ حسن اویسی، کارشناس برنامه‌ریزی شهری.
ما در خوزستان و اهواز باش مواجه هستیم، باد غالب باد غربی هست و متاسفانه اکثر کارخونه‌ها مثل گروه ملی و نورد و صنایع فولاد در قسمت غرب قرار داره. خب وقتی که این صنایع دارن کار میکنن، یه مقداری از ریزجبه صنعتی توسط باد دقیقاً به طرف شهر مرکز شهر کشیده میشه و به طرف شهر حرکت میکنه. یه قسمت هم برمیگرده به ریزگردان به دلیل استفاده از بمب‌هایی که امریکا و ناتو در زمان جنگ های با صدام داشتن و قبلش خود صدام جنگ 8 ساله با ایران که از مواد شیمیایی استفاده کرده. با توجه به پایداری این نوع بمب‌ها و این نوع جنگ سازی شیمیایی، زمانی که باد به سمت ایران میاد، این مواد سمی رو با خودش میاره. فایتن وقتی که به مرکز شهری میرسه، هوا دارای مقدار زیادی مواد شیمیایی و مواد میکروبی هست. اکثر بیماری هایی که شما دارید میبینید الان از طریق هوا در اون اکوسیستم جان داری مثل انسان، مثل حیوان، مثل گیاه دامن گرفته حاصل از این قضیه.
در همین حال برخی مسئولان از جمله شکر خدا موسوی عضو مجمع نمایندگان خوزستان دلیل مشکلات تنفسی را بارانهای اسیدی میداند که به گفته او تنها موجب شده امسال 13,000 نفر روانه بیمارستان ها شوند. ایده سلطانی شهروند اهواز میگوید بارانهای اسیدی موجب شده که او علاوه بر تنگی نفس با مشکلاتی مانند تپش قلب و غیر نیز مواجه شود.
ما معمولا این بارون ها مخصوصاً اولین بارونی که بعد از گرد خاک میاد ما داریم و حالت همون تنگی نفس.
با این حال شماری از مسئولان از جمله معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست بر این باور هستند که بارش های اخیر استان خوزستان اسیدی نبوده است. به گفته حسن اویسی کارشناس برنامه شهری نیز باران اسیدی پدیده شهرهای مرکزی است.
در تهران میتونید بگید باران اسیدی، در اصفهان میتونید بگید اسیدی، چون من اکسید کربن هست، حاصل از دود اگزوز ماشینا هست، کارخونه هست، بارون اسیدی به وجود میاره. شهرهای صنعتی که تو مرکز کشور قرار دارن این میشه گفت درسته، ولی در رابطه با خوزستان دقیقاً این نمیتونه باعث ایجاد اختلالات و بیماری بشه.
اما در چنین شرایطی و با وجود حجم زیاد مراجعه کننده، وضعیت خدمات و سرویس دهی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به چه صورت است؟ ایده سلطانی شهروند احفاظ میگوید که به دلیل ازدیاد مراجعه کننده، سرویس دهی مراکز درمانی در روزهای اخیر با کندی صورت میگیرد.
متأسفانه همچین شرایطی بعضی از تجهیزات پزشکی مثل همون ماسکایی که فیلتر دارن کمیاب میشه.
شیدا کارمند یکی از مراکز درمانی در اهواز میگوید شمار زیاد مراجعه کنندگان در روزهای اخیر موجب شده وضعیت محل کار او بحرانی و با کمبود تجهیزات مواجه شود.
با توجه به اینکه ما یه مرکز خصوصی هستیم که همیشه همه چیزمون کامله، باز ما کم آوردیم. یعنی شب تمامی داروهایی که استفاده میشد و حتی از بخشهای دیگه بیمارستان جمع کردن و آوردن تو اورژانس و باز هم کم اومد. از ساعت حدود 3 صبح مجبور شدن که مسئول داروخانه رو بخوان که دوباره این حالا داروها و اکسیماکس و اینا رو بهشون بده. ما خودمون تقریبا دیگه تخت نداشتیم، یعنی دیشب پنج شب تو راهروی اورژانس هم حتی مریض خوابونده بودیم. دولتی ها خیلی تازه وضعشون بدتر از ما.
عوارض بارندگی های اخیر تنها محدود به شهرهای استان خوزستان نبوده و بر اساس گزارشی که روز یکشنبه خبرگزاری ایرنا منتشر کرد، این بارندگی‌ها فقط به مدارس عشایری بیش از 2 میلیارد ریال خسارت وارد کرده است.
در پی افزایش میزان گرد و غبار هوا در خوزستان بیش از 11,000 نفر دچار مشکلات تنفسی شدند. گزارش سپیده بهکامو در همین زمینه میشنیدید. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش بیشتری رو هم بخونید و ببینید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. بر روی وبسایت ما هم اکنون گزارشی است مبنی بر اینکه خبرگزاری بلومبرگ در مقاله ای از تلاش دولت ایران برای جلب میلیاردها دلار در آمریکا خبر داده و میگه که حمید بیگلری از مقام‌های پیشین بانک بزرگ سیتی گروپ مأمور انجام چنین مأموریتی شده. این گزارش رو به صورت کامل میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه نوبت فریبرز غریب میرسه با گزارش‌های ورزشی امشب.
قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی کوچک فوتسال زنان انجام شد که تیان تیم ملی فوتبال سالونی ایران در گروه اول در کنار تیم‌های برزیل، پرتغال و کاستاریکا قرار گرفت. تیم ملی فوتسال زنان ایران ماه گذشته با درخشش در مسابقات آسیایی به عنوان قهرمانی رسید و جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی کوچک در گواتمالا را به دست آورد. این در حالی است که پیش از این مسئولان فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بودند به دلیل اینکه گواتمالا در این کشور سفارتخانه ندارد احتمالاً تیم فوتسال زنان ایران به رقابت‌های جام جهانی اعزام نخواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران به کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور در مورد مصاحبه‌های اخیرش علیه دبیر کل این فدراسیون تذکر داد. در گزارشی که یکشنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد، علی کفاشیان در توضیح بیشتری در این مورد گفت:
به نظر من نباید سرمربی تیم ملی ما و دبیر کلمون درگیر این مسائل بشن و اگر مواردی هستش باید خارج از رسانه‌ها بشینن و اونو با هم دیگه حل بکنن. سرمربی رو ما امروز یک حسب قراردادی که باش داریم یک تذکر کتبی هم بهش دادیم که دیگه از هر گونه مصاحبه‌ای بدون اجازه فدراسیون و لاوتومی باید خودداری بکنه و اگه این کار بکنه تخلف کرده.
طی چند روز اخیر جنگ لفظی میان کارلوس کیروش با علیرضا اسدی دبیر کل فدراسیون فوتبال در رسانه‌های داخل ایران بازتاب گسترده‌ای داشته است. مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان اعلام کرد سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه طی چند روز آینده معرفی خواهد شد. حسین فرکی سرمربی سپاهان به دلیل کسب نتایج ضعیف در لیگ برتر روز یکشنبه در پی توافق با مسئولان باشگاه اصفهانی از این تیم جدا شد. سپاهان در جدول 18 تیمی لیگ برتر در حال حاضر در رتبه ششم قرار دارد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، امیر قطبی سرپرست دادسرای ویژه مطبوعات و معاون دادستان استان تهران به عنوان سرپرست جدید کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال انتخاب شد. به نوشته خبر آنلاین، دادسرای ویژه مطبوعات طی 3 سال گذشته پرونده‌های بسیاری را در مورد مسائل مربوط به اختلافات و فساد در فوتبال به سرانجام رسانده و به نوشته این خبرگزاری عملکرد درخشانی در این زمینه داشته است. و در فینال رقابت‌های تنیس داخل سالن بازل سوئیس یکشنبه شب، راجر فدرر سوئیسی و رافائل نادال اسپانیایی، مردان سابق شماره 1 جهان، به مسافه هم رفتند که در پایان در یک بازی جذاب و دیدنی که 2 ساعت و 2 دقیقه به طول انجامید، فدرر 2-1 پیروز شد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب 31 دقیقه است که وارد روز دوشنبه 11 آبان ماه سال 94 برابر با 2 نوامبر سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در کنار من حسین قویمی حاضر شده تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم و بعد از اون ما مجله صدای دیگر رو خواهیم داشت با صدای خانم رویا کریمی مشت.
با درودی دیگر بار. حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در انتخابات پارلمانی ترکیه به پیروزی رسید. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه شامگاه یکشنبه با اعلام پیروزی این حزب یکشنبه را روز پیروزی نامید. بر پایه گزارش‌ها پس از شمارش 97% از آرا، حزب حاکم بیش از 49% از کرسی‌های مجلس 550 نفری ترکیه را به دست آورد و می‌تواند حد نصاب لازم برای تصاحب دست کم 315 کرسی پارلمان را در اختیار داشته باشد. این در حالی است که حزب دموکراتیک خلخا از هواداران کردها در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در ترکیه تنها حدود 10% از آرا را تصاحب کرد. این حزب در انتخابات 5 ماه پیش 13% آرا و 80 کرسی پارلمانی را به دست آورده بود. رهبران حزب دموکراتیک خلخا نتایج این انتخابات را درسرد کننده خواندند. با این وجود این حزب به حد نصاب برای تصاحب بیش از 50 کرسی پارلمانی رسیده است. در خبر دیگر، وزیر خارجه سوریه با انتقاد از مذاکرات حل بحران سوریه در وین میگوید جنگ با تروریسم باید بر تلاش سیاسی برای حل بحران سوریه تقدم داشته باشد و به گفته او مقابله با تروریست‌ها بدون هماهنگی با دولت سوریه نتیجه نخواهد داشت. ولید معلم وزیر خارجه سوریه این اظهارات را روز یکشنبه در دیدار با استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل بیان کرد. یک کمیسیون دولتی روسیه تحقیقات در مورد سقوط هواپیمای مسافربری که از شرم الشیخ مصر عازم سن پترزبورگ بود را آغاز کرده است. روسیه ادعای موسوم به گروه حکومت اسلامی در مورد سرنگون کردن هواپیما را رد کرده است. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک میگوید این کمیسیون دولتی با وزارتخانه‌های آن کشور و سفارت روسیه در قاهره و نیز مقام‌های مصری همکاری خواهد کرد. در همین حال 4 هواپیمای وزارت امور اضطراری روسیه در رابطه با این سانحه مرگبار به پایتخت مصر رفتند. ایرباس 321 هواپیمایی متروجت با 224 سرنشین، در حالی که از شرم الشیخ راهی سن پترزبورگ بود، روز 9 آبان ماه در صحرای سینا سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. آقای پوراستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان از حسین قوی میشنیدید. اگر دیدگاه و نظری هم دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. در ادامه مجله صدای دیگر رو میشنوید از رویا کریمی مجد. اما قبل از اون، من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
بار دیگر طرح درخواست حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها و بار دیگر پیگیری پرونده بهاره هدایت، پرونده‌ای که حقوقدانان می‌گویند غیر منصفانه و غیر قانونی است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
یعنی واقعا فکر کردی الان مشکل اصلی مملکت ما حضور زنان تو ورزشگاه اصلا این نیست. سخت در اشتباه هستیم. مشکلات اصلی ما خیلی 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 بیشتر از این هستن.
خب به نظر میرسه فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان چندان با این شنونده رادیو فردا موافق نیستند. روز پنجشنبه خبر رسید که سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای از فدراسیون جهانی والیبال خواسته تا ایران رو به دلیل ممانعت از حضور زنان و دختران در ورزشگاه‌ها از میزبانی مسابقات جهانی والیبال حذف کنه. ایران قراره سال آینده میزبان رقابت‌های جام جهانی والیبال در تهران باشه. هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران، ساکن نیویورک، به رادیو فردا میگه
سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای آغاز به کمپین گسترده‌ای رو در حمایت از درخواست زنان ایران برای حضور در استادیوم‌های ورزشی و به خصوص در استادیوم‌های والیبال که در چند سال گذشته به طور گسترده در ایران وجود داشته آغاز کرده و به خصوص دیدبان حقوق بشر با همکاری سازمان‌های مختلف من جمله سازمان خود ما کمپین بین بین‌المللی حقوق بشر درخواست داره از فدراسیون بین‌المللی والیبال که به قولی که در سال گذشته داده بود و حتی کسانی هم در دولت ایران اون رو اجرایی دونستند که این بود که حق مردان و زنان برای تماشای مسابقات ورزشی مساوی انجام بشه و در ورزشگاه‌های والیبال روی زنان باز بشه، این کمپین رو آغاز کرده و تمرکز اون روی فدراسیون بین‌المللی والیبال هست.
در تیر ماه گذشته شهین دختر مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان، زنان رو به سکوت و آرامش در تلاش برای حضور در ورزشگاه‌ها دعوت کرده بود و وعده داده بود که هیئت دولت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
من ترجیح میدم در این رابطه صحبت نکنم. اجازه بدید این مسابقات برگزار بشه بی سر و صدا. قطعاً به دنبال راه حل و فراهمسازی زیرساخت ها هستند و سازوکار لازم و مدیریت موضوع. دولت نظرش این نیست که این موضوع رها بشه و صورت مسئله پاک بشه. این یه مسئله است و باید راه های حلش رو پیدا بکنیم.
درخواست برای تغییر قانون گذرنامه و الزام زنان به کسب رضایت نامه از همسر، درخواست برای افزایش سهمیه زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، درخواست برای اجازه حضور زنان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری. این روزها مقامات جمهوری اسلامی با درخواست‌های متعدد و متنوعی از سوی فعالان جنبش زنان روبرو هستند. اما اونطور که سودراد، فعال برابری طلب ساکن پاریس، به رادیو فردا گفته، درخواست حضور زنان در استادیوم‌های والیبال سابقه طولانی‌تر داره و خواست جدیدی از دولت حسن روحانی محسوب نمیشه.
این تبعیضی که علیه زنان داره اعمال میشه سابقه 3 ساله داره. در واقع پیش از این زنان خیلی راحت آزادانه میتونستن وارد ورزشگاه‌هایی بشن و والیبال و بسکتبال و اینطور ورزش‌ها رو تماشاچی باشن و این در واقع یک بدعت‌گذاری جدیده. اونچه که در سال‌های اخیر فعالان حقوق زنان و حتی مردم عادی خواستن حضور همه زن‌ها بوده و اینکه دعوت‌نامه‌ای باشه یا یه قشر مخصوصی وارد ورزشگاه بشن و بتونن به عنوان تماشاچی اونجا حضور داشته باشن، مطالبه اونها رو برآورده نمی‌کنه.
با این همه، همه کارشناسان نسبت به موفق بودن این دست فعالیت‌ها و درخواست‌ها خوشبین نیستن. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فردا در دانمارک، معتقده
اونچه که مسلمه تا کنون که موثر واقع نشده، نه در والیبال و نه در هیچ رشته دیگری. اگر از این به بعد این اتفاق بیفته، خب قاعدتا باعث خوشحالی خیلی علاقمندان ورزش در ایران میشه. البته زمانی باعث خوشحالی خواهد شد که راه ورود به ورزشگاه رو باز کنه برای خانم ها. اما به طور کلی نهادهای غیر ورزشی، اما سیاسی، حقوق بشری، انجیوها، سازمان ها، اینها تأثیری در نحوه تصمیم گیری فدراسیون های جهانی در رشته های مختلف ورزشی ندارن. عالی رتبه ترین نهادی که میتونه این کار رو انجام بده کمیته بین المللی المپیک IOC که میتونه این رو بخواد از فدراسیون های عضو. قاعدتا اگر هم بخواد دیگه محدود به یک رشته یا دو رشته خاص نمیشه، تمام رشته های ورزشی میشه که خانم ها باید وارد ورزشگاه بشن، مگر اینکه با توجه به اینکه این نهاد زیر نظر سازمان ملل متحد هست بتونه دست کم از لحاظ خبری به نحوی پوشش داده بشه که مجاب کنه ایران رو که در این زمینه تصمیم دیگری اتخاذ کنه.
با این همه خوشبینی همچنان پابرجاست نه فقط فعالان مسائل زنان بلکه فعالان حقوق بشر هم امیدوارند که تغییری در وضعیت زنان در ایران ایجاد بشه. هادی قایمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر:
من بسیار خوشبین هستم در این زمینه. فدراسیون والیبال بین‌المللی یک نهادی هست که در منشور خودش برای مساوی بودن حقوق زنان و مردان تعهد داده، حتی در این زمینه موافقت کرد چند ماه پیش، فقط پیگیری نکرد و با آغاز این کمپین و فشارهای گسترده‌ای که ما انتظار داریم به دنبال اون باشه، فدراسیون بین‌المللی والیبال راه دیگری نداره، چرا اینکه والا منشور بین‌المللی المپیک و منشور خودش رو زیر پا خواهد گذاشت و من فکر نمی‌کنم به هیچ وجه بتونه از اون دفاع کنه یا در این زمینه اون عملی نشون نده.
سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خودش به نیلوفر اردلان هم اشاره کرد. نیلوفر اردلان چندی پیش به خاطر عدم اجازه همسرش نتونست در مسابقات فوتسال زنان در مالزی شرکت کنه و سازمان دیدبان حقوق بشر این گونه اقدامات رو تبعیضی آشکار علیه زنان دانسته و خواستار پایان دادن به اونها در ایران شده. این درخواست در حالی صورت گرفته که روز یکشنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری خبر داده که کلیه درخواست‌های مربوط به اصلاح قانون گذرنامه رو برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کردن تا در مورد اونها نظر بده و قراره در معاونت حقوقی کلیه این مباحث مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار بگیره. اشرف گرامی‌زادگان برای اصلاح قانون گذرنامه نخستین مسئله رو اصلاح بخش پاسپورت‌های خدمتی دونسته، تا به گفته اون هیچ کس نتونه زنان ایرانی رو از حضور در مجامع بین‌المللی محروم کنه. نکته قابل توجه در سخنان خانم گرامی‌زادگان توجه به این مسئله است که به گفته او این مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نمیتونه درها رو به روی مطالبات زنان ببنده. شاید همین بارقه‌های امید سبب شده که کمپین دیگری در حمایت از بهاره هدایت، فعال جنبش زنان و جنبش دانشجویی، مورد توجه گروه دیگری از فعالان قرار بگیره. همراه هستیم با مهدی جاوید، حقوقدان و مدیر ارتباطات اتحاد برای ایران. خانم جاوید، ولی ما بگید که چرا از میان همه زنان زندانی در ایران شما بهاره هدایت رو برای این پتیشن انتخاب کردید؟
متاسفانه زندان‌های ما پر از افراد و فعالینی هستند که برای بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی ایران تلاش کردند و یا عقیده و سبک زندگی متفاوتی دارند. بهاره هدایت سال‌ها قبل از جنبش سبز فعالیت دانشجویی و زنان داشته. پیش از این هم چند بار بازداشت شده و برایش پرونده‌های متعددی تشکیل دادند و این متاسفانه تنها به خاطر فعالیت‌های مطالبه‌آمیزش بوده. در زمان دستگیری تنها عضو دختر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بودش و تنها عضو کمپین 1,000,000 امضا هست که به خاطر تظاهرات که دسته 85 در حمایت از حقوق زنان برگزار شد محکوم شد و حکمش به اجرا گذاشته شد. چند دلیل برای انتخاب بهاره داشتیم، اما مهمترین اونها اینه که شرایط بازداشت و زندانی شدن بهاره نه تنها غیر قانونی بلکه غیر منصفانه بوده. بهاره یک روز قبل از روزی که قرار بود ازدواج کنه دستگیر میشه، یعنی تمام مهمانها دعوت شدن، برنامه عروسی ریخته شده و بهاره دستگیر میشه. الان هم نگهداریش در زندان بیش از هر چیز به نظر میرسه به خاطر خصومت شخصی داستان تهران باشه و اینکه مقام ایرانی تلاش دارن بهاره رو دست عبرتی کنن برای فعالین دیگه. نزدیک به 6 ساله در زندان اوینه و وقتی بر اساس قانون و حکم قاضی باید آزاد میشده 6 روز بیشتر در زندان نگهش میدارن و بعد در یک حرکت غیرقانونی دیگه حکم 2 ساله تحقیقی که از سال 85 این 9 سال پیش دریافت کرده به اجرا میذارن.
خانم جاوید، شما اشاره کردید که در یک حکم غیرقانونی دیگر، چرا شما این حکم اخیر رو غیرقانونی تلقی میکنید؟
ببینید، حتی اگه ما فرض بر این بذاریم که حکم اولیه دادگاه قانونی و منصفانه بوده که به اعتقاد ما نه منصفانه بوده و نه قانونی، بهاره باید دست بعد از اینکه ماده 134 قانون مجازات اسلامی که پروندهش اعمال شد آزاد شد، اما در عوض غیرقانونی در زندان نگهداری شد. اجرای حکم تعلیقی بهاره بعد از اینکه حکم آزادیش صادر شده بوده غیرقانونیه. دادگاه باید از همون اول، یعنی 6 سال پیش، در مورد حکم تعلیقی بهاره تصمیم گرفت، همونطور که در سایر پرونده ها این ضربه برقرار بوده. اما دستگاه قضایی ایران متاسفانه برخورد سلیقه‌ای داره که کاملا برخلاف اصل وحدت رویه یکی از اصول قضاییه. ما معتقدیم فعالیت‌های مسالمت‌آمیز چه بر اساس تعهدات بین‌المللی ایران و کنوانسیون‌هایی که امضا کرده چه بر اساس قوانین داخلی باید کاملا مجاز باشه و هیچ محدودیتی برای این فعالین و فعالیتاشون ایجاد نشه. اما متاسفانه می‌بینیم هر نوع فعالیتی که جنبه انتقادی داشته باشه به بهانه حفظ امنیت ملی باش برخورد میشه.
و با همه اینها خانم جاوید، کمپین شما با چه شیوه‌ای فعالیت میکنه و نتیجه اون چه خواهد بود؟
بله، این پتیشن رو همسر خانم هدایت نوشتن، آقای امین اسدیان. ما در این روند یکم بهشون کمک کردیم و با حمایت سازمان عفو بین‌الملل صورت گرفته. به این ترتیب ما تونستیم با توجه به توجهی که این نامه گرفته در عدد دو هفته اخیر 205,000 امضا جمع کنیم. تلاش خواهیم کرد که امضاهای بیشتری برای این نامه جذب کنیم و بعد این نامه رو به دفتر آقای خامنه ای ارسال خواهیم کرد.
خانم جاوید، فکر می‌کنید که اساساً ارسال نامه به مقامات رسمی جمهوری اسلامی با هر تعداد امضا که باشه میتونه موفق باشه؟
بله قطعاً، به خاطر اینکه ما امیدواریم آقای خامنه ای بتونن به صدای 105,000 نفر گوش بدن.
سپاسگزارم از مهدی جاوید، حقوقدان و مدیر ارتباطات اتحاد برای ایران. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda